دلیل سومی که در اینجا اقامه کردن که آیون در صفحه 599 میتونید ملاحظه بفرمایید، دلیل سوم از جواز غیبت. ما شک میکنیم که آیا غیبت اهل تسنن جایز است یا جایز نیست. اصابتون خیلی یه جایی میکنیم کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام. آیا اصابتون خیلی یه میتونیم جایی کنیم که غیبت اهل تسنن بگیم حلال و بعد جزاکم الله. حالا چرا از برعکس از حرمت؟ چون روایات مطلق ما میگه چی؟ میگه الغیبت و حرمتون مطلقا، هیچ غیبی هم نداره. اون روایات مطلق که میگه الغیبت و حرمتون مطلق غیبت رو حرام میکنه. یه مواردی استثنا شده. موارد استثنا کجاست؟ در مورد ازدواج، نصیحت، مشاوره، با شما مشاوره میکنن، من میخوام این خانم رو بگیرم، خانوادگی چجوریه، شما همسایه هستید، میشناسید این دختر رو، خب اونجا گفتن استثنا داریم که در مقام مشاوره که مفسده ای در پیش هست شما میتونید غیبت بکنید، بگید واقعیت رو بگید. یه مواردی که استثنا شده، اما آیا اهل تسنن استثنا شدن یا استثنا نشدن؟ از غیبت و محرمت رو این در روایات زیادی وارد شده، هیچ قید هم نداره. بعضی روایات بین مؤمن داره، بعضی روایات بین مسلم داره، ولی اون روایاتی که میگه از غیبت و محرمت رو این اصل رو برای ما حرمت غیبت درست میکنه. موارد استثنا باید پیدا کنیم. آیا اهل تسنن استثنا شدن که غیبتشون جایز باشه یا استثنا نشدن؟ معلوم نیست، ثابت نیست که استثنا شده باشن. پس بنابراین الاصل حرمت الغیبه، نه الاصل جواز الغیبه. اینا خواستن به الاصل جواز الغیبه تمسک کنن، ولی این اصل اصل درستی نیست. اینم که بحثش کتنش گفته دیگه، مصبته مفهوم نداره دیگه. اگه به شما میگن عکرمه هاشمی و عکرمه فقیه با هم دعوا دارن؟ نه، چون مصبته هستن، یعنی اثبات بکنه اون هم اثبات میکنه. اگر یکی نفی بکنه بگه روز اعتقه و لبتن و لا تعتقه و لبتن کافره، میشه مقید. اما یه روایت بگه که این حرامه، اون روایت هم بگه اونم حرام، هر دوش حرامه، چش کار نداره. مسلم من اقتاب و مسلمن یا من اقتاب و مؤمنن. بعض روایات بگه مسلمان رو غیبت نکن، بعض روایات بگه مؤمن رو غیبت نکن، بعض روایات میگه مجرور رو غیبت نکن، بعض روایات میگه انسان رو غیبت نکن. اینا همش مصفتین هستن و مفهوم در اینجا نیست. دلیل دیگری که در اینجا اقامه شده این است که اهل تسنن متظاهر به فسق. یکی از موارد استثنای غیبت که در سابق خوندیم چی بود؟ تظاهر به فسق. اگر کسی علناً میاد یک گناه رو انجام میده، این متظاهر به فسق. در اینجا دو قوله که متظاهر به فسق غیبتش فقط در همون موردی که فسق رو انجام میده جایزه. یه نظری هست، یه نظر این است که نه، هم در اون فسقی که علنا انجام داده میشه غیبتش کرد، هم در فسقهایی که مخفیانه انجام میده اونا رو میشه گفت. ولی غالبا نظر بر این است که متظاهر به فسق قیبتش فقط در همون فسقی که تظاهر کرده جایزه، ولی در فسقی که تظاهر نکرده جایز نیست. حالا سوال، آیا اهل تسنن متظاهر به فسقند یا متظاهر به فسق نیستند؟ در اینجا دسته ای از علما آمدن گفتن متظاهر به فسق. چرا؟ چون روایت داریم که اعمال اینا مورد قبول نیست. نماز میخونن ولی مثل این که نماز نمیخونن، اعمالشون قبول نمیشه بلد خداوند، چون ولایتی ندارن، لذا اعمالشون مورد قبول نیست. و حالا این آقای اهل تسنن که نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، طبق نظر خودشون این متظاهر به فسق هست یا متظاهر به فسق نیست؟ ما به نظر میرسیم که این متظاهر به فسق نیست. چرا؟ چون متظاهر به فسق به کسی میگن که فسق را بداند و عالماً و عامداً اون فسق رو بیاد انجام بده. یعنی یک کسی که میدونه که گناهه ولی میگه من این گناه رو انجام میدم، علناً هم انجام میده. اما یک کسی نمیدونه این گناهی رو انجام میده، فکر کنه حلاله، آیا این متظاهر به فسقه؟ نه. اگر عالمن نبود، عامدن نبود، یه کسی نمازش باطله، یه موقعی نمازش باطله. چرا؟ چون وضو بلد نیست دیگه، درست وضو نمی‌کنه. ما داریم توی شیعیان خودمون بعد وضوش رو بلد نیست، نمازش رو بلد نیستن درست بخونن، نمازش باطله، ولی خودش رو فکر کنن وضوش رو درسته، نمازشون هم درست. یا جاهل قاصر هستن، در صورت علم به مسئله نداشتن، آیا این نمازش باطله ولی نماز میخونه ولی نمازش درست نیست، وضوش درست نیست، وضوش یه مشکلی داره، خب این متجاهل به فسقه یا متجاهل به فسق نیست؟ هیچ کس رو متجاهل به فسق نمیدونه. فسق آن است که شما بدونید این گناهه و عالماً و عامداً که فسق رو انجام بدید در محل عام، این میشه متجاهل به فسق. اگه کسی عالم نیست، خب پس سؤال ما اینه، اگر اهل تسنن جاهل قاصرند و وضو میگیرند به همون ترتیب که خودشون بردن، حالا اون هم درست انجام میده یا انجام نمیده، نماز میخونه به همون ترتیبی که خودشون بلدن، و معاصر میدونیم علماشون جاهل مقصرن و این مردم معمولی معمولاً جاهل فاسقن. اینطور نیست که جاهل مقصر باشن، لذا در عذاب آخرتشون هم همین مسئله هست که اگر جاهل فاسق باشن اون مقدار عذاب نمیشن، چون مگر اینکه واقعا جاهل مقصر باشن هر رو فهمیدن میتونستن بفهمن یا فهمیدن آمدن مخالفت کردن، اما اکثریت اینطور نیست، اکثریت مردم جاهل قاصر هستن. در هر صورت سؤال اصلی شد آیا کسانی که عرض کنم و این که جاهل قاصر هستن و اهل تسننن اینا متظاهر به فسق یا متظاهر به فسق نیستن؟ بعضی ها آمدن گفتن متظاهرن که به احوالشون باطله، مثل که میمونی کسی میمونی که اصلا نماز نداره، ولی بعضی ها میگن نه اینها چون آلمن و آمدن گناه رو انجام ندادن فکرشون نمیکردن که این گناه باشه لذا متجاوره به فسق و اینها صدقه میکنه. لذا صاحب جواهر آمده فرمونه که بعد اینها جاهره متجاهره به فسق هستن. آیت الله خویی ایشون هم آمدن به فرمان این المخالفین به اجمعهم متجاهرون به فسق لبطلان عملهم رأسن و التزمون به ما و اعظم من الفسق. خب این فرمایش آیت الله خویی و صاحب جواهر در علمای اهل تسنن درست، اما در جاهل قاصر به نظر ما این صدق نمی کنه. لذا در جواب صاحب جواهر ما در صفحه از کنم برای که 600 آقایون ببینیم آمدیم گفتیم که اولا که متجاهل به فسق در فقط در همون فسقش میشه قیمتش جایزی، نه در گناهان دیگر. اینطور نیست که شما اهل تسنن رو بتونی همه چیز رو بیایی قیمت بکنی، نه این فیما تجاهره فقط در خصوص اون گناهی که تجاهر به اون گناه کرده در اون خصوص بعده که قیمتش جایزه، اگر تجاهر به فسق زد. دوم اینکه اگر عالمن و عامدن انجام داده باشن و جاهل مقصر باشن یا علمای اهل تسنن باشن اون هم ممکنه ما قبول بکنیم از شما، چون جاهل مقصر هستن و باید حق رو میفهمیدن و نفهمیدن. اما اگر جاهل قاصر باشن که اون اکثریت مردم جاهل قاصر هستن اینا متجاهل به فسق درشون صدق میکنه، چون یا عالم نیستن یا عامل نیستن که عمدن بدون گناهی رو علنی انجام بدن. این مثل اینکه میمونه که کسی یه مدتی نمازش باطل میشه خودش هم خبر نداره که نمازش باطله، اون وقتی نمازش باطله این داره گناه انجام میده، ولی چون جاهل قاصر شما میگیری متجاهل به فسق نیست. دلیل پنجم که در اینجا ذکر کردن گفتن که سیره مستمره داریم که غیبت اهل تسنن جایزه، باید سیره داریم یعنی آیا بزرگان ما علمای ما غیبت میکنن اهل تسنن رو یا غیبت نمیکنن؟ ما به نظر عمومیان که این سیره ثابت نیست، یعنی آیا رسول الله که رحمت للعالمین بود و آمد محبوس به رسالت شد و ادیان مختلفه در زمان حضرت دیدن که علنا با حضرت مخالفت میکردن، آشکار رو به سر حضرت میریختن، اهانت به حضرت میکردن و حضرت از اونها عیادت میکرد، کمکشون میکرد، محبت 那这个是好处，是吧？物理啊，或者是啥，那种对好的物理，我有另外对，但是我们在西安都不是光来学的，也空调也有，它是一个啥东西？这个讲的对，那新疆不是光来，是它是一个蛮好的，这个讲的。北关是湖南的一山脉，包括比较著名的南关湖、南关的南关湖啊，都是他们的安阳、辽宁、云南北关是我们相对的这个南关这个腰板，北关是讲湖山脉的，也是湖山脉的区域。嗯，北关在南关还是有区域，不好叫做海南的湖山脉。اگر شما شنیدی قیبت می کنن یا برخونی می کنن این مربوطی به علمای حرف بزن، یعنی اونهایی که می آرمن و آمدن می دادن حق رو به این کار نسبت به اونها چرا؟ هم علما برخورد می کردن، هم ائمه برخورد می کردن. این برخوردها رو عرض کنم اگر قیبت اسمش باشه، این نسبت به علماست، یعنی معاندین، محاربین، اونهای که اهل بدعت بودن، به اونها بله، برای اونها گاهی دعوت میکردن، گاهی بدگویی میکردن، این بوده. اما اینکه مردم جاهل قاصر بیابونی رو بیان غیبتشو بکنن بگن چون اهل تسنن ما غیبتشو بکنیم، که مسلمان جاهل قاصر این امکان نداره، یعنی ما این رو نمیتونیم بپذیریم که جاهل قاصد که اهل تسنیه این مورد غیبت یا ائمه واقع شده باشه یا مورد غیبت علمای اخلاق واقع شده باشه. پس این سیره مستمره رو ما نمیتونیم بپذیریم. یه مطلب هست و اون این است که لعن این ها جایز. خب این چکار کنیم؟ وقتی لعنشون جایزه، غیبتشون هم جایزه یا نه؟ خب دو تا سوال مطرحه. یک، آیا اولا لعن این ها جایزه یا جایز نیست؟ این یه مطلب. دوم که بر فرض اینکه لعن این ها جایز باشه، غیبت این ها جایزه یا جایز؟ اما مطلب اول که لعن اینها جایزه یا جایز نیست، لعن علمای اینها و معاندین که عالمند و عامدند آمدند، این با اینکه حق رو میدانستند آمدند مخالفت کردند، اون لعنشون جایز. اما لعن جاهل قاصر که هیچ تأثیری نداره، این هم اشکال میمونه، این هم سنی شده، مشغول عملی و کارگری و این هاست، هیچ اطلاعاتی نداره، جاهل قاصر بهش میگن، جاهل قاصر نه جاهل مقصر. اما اینها لعنشون جایز باشه مدتی در این مطلب نداره. ثانیا بر فرض اینکه لعنشون جایز باشه، این دلیل نمیشه که غیبتشون هم جایز باشه. هر کسی که لعنش جایزه، غیبتش جایز نیست. شما قاتل رو میبرید در دادگاه، محکوم به اعدامش میکنید، اما بگید حق نداری بهش اهانت کنید، نمیتونید بهش فحش بدید، قاتله، باید کشته بشه، اما اهانت نباید بشه. تمام اینا که محکوم هستن در دادگاه، فوش به اونها جایز نیست، قیمتشون جایز نیست، تهمت زدن به اونها جایز نیست. بحث قیمت یه بحثه، لعن یه بحث بیتریه. ممکنه لعنتش جایز باشه، اما که اصلاشه که مخفیه، خودش زنش و بچهش خبر دارن، شما هم اختلاف پیدا کردید، بیای اصلا اینا رو فاش کنید. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، شما یه فاحشه کار زشت رو بدید در جامعه شروع بدید که برای این گناه ها داره انجام میشه، فلانی و فلانی و فلانی این گناه ها را دارن انجام میدن، قیمت حرمتش فقط به خاطر این نیست که این آقا محترمه، به خاطر این است که به اشاره فاحشی در جامعه خوب نیست. یه مقدارش به خاطر اینه که اشاره فاحشه کار زشت رو در جامعه ما شروع بدیم این کار خوبی نیست، پس حرمت قیمت همش این. ثانیا اگر کسی در جامعه اسلامی زندگی میکنه فرقی نداره آیا سوال جانش محترمه یا نه، با جانش حفظ بشه یا نه باید حفظ بشه، آیا مالش محترمه یا نه، میشه دزدید مالشو یا مالش محترمه؟ خب جانش محترمه، مالش هم محترمه. سوال سوم آبروش چی؟ محترم هست یا نه؟ کسی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنه مالیات میده، جزیه میده و احکام جمهوری اسلامی رو و قوانین جمهوری اسلامی رو انجام میده، داخل در یک حکومتی هست، حق شهروندیش ارتجاع میکنه، جانش محفوظ، مالش محفوظ، آبروش هم محفوظ. خب آبروش محفوظ باشه یعنی چی؟ یعنی غیبتش رو نکنیم، یعنی غیبتش جایز نیست. این آبروش که این مخفیانه یک کاری رو انجام داده، شما مطلع شدید اومدید داد بزنید فریاد بزنید یه این گناه رو انجام داده، آبروش رو میبرید. جانش محفوظه، مالش محفوظه، ناموزش محفوظه. از بنابراین ما با اون عدلی که ذکر کرده در این با که چرا جانش محفوظه، حالا یه عدل تسلیم جانش چرا محفوظه وقتی آمد در یه حکومت اسلامی زندگی میکنه، تمام قوانین رو مراعات میکنه، این هم جانش محفوظه، هم مالش محفوظه، هم ناموسش محفوظه، هم عرضش محفوظه. تعرض به اینها جایز نیست، لذاست که تهمت زدن به اینها جایز نیست، غیبت کردن اینها هم جایز نیست. خب این هم عرض کنم وقتی که یک قسمت بحث در صفحه 601 خدمت آقایون هست دیگه. بله در این بحث به نظر ما آقای جدای مکارم مدت دوران عالی و آقای جدای سبحانی دامت زندو این دو بزرگوار خیلی خوب بحث کردن و وارد این بحث شدن و ادله دو طرف رو ذکر کردن و جواب دادن و فرمایشاتشون رو تعمل بفرمایی که فرمایشات خیلی خوبی است. این یک بحث. دلیل ششمی که در اینجا